لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب أول ماه مبارک رمضان هستش. اولا تبریک عرض میکنیم فرارستن ماه بندگی رو، خدا رو شکر میکنیم یه بار دیگه توفیق پیدا کردیم به هر حال این ماه رو درک بکنیم و دور هم دیگه جمع بشیم. از معارف اهل بیت علیهم السلام با وجود این وضعیتی که فراهم شده، اما این توفیق پیدا شده که به هر حال بتونیم از معارف اهل بیت علیهم السلام و توسل به این بزرگواران که از ضروری ترین مسائل هست به خصوص تو این زمان بتونیم بهرمند باشیم. ابتدای جلسه هستش با توجه هدی به پیشگاه با عظمت مولامون که مهمان اصلی خدا تو این ماه هست و هر کی هر چی گیرش میاد در همه زمان ها به خصوص تو ماه مبارک رمضان از تفضلات وجود مقدس امام زمان علیه السلام و مهمانی خدا با ایشون هستش صلوات عنایت بفرمایید. خداوند متعال رزاقه، هممون این رو میدونیم. رزقهای خدا هم متفاوته، هم خدا رزق عام داره در هر زمان در هر مکان برای هر کسی رزق عمومیشه، هم رزق خاص داره برای بعضی از افراد در بعضی از زمانها و در بعضی از مکانها. رزق خصوصی خدا گاهی موقعها جوری هستش که در یک زمان خاص داده میشه به آدم ها، در یک مکان خاص به آدم ها داده میشه. به تعبیر دیگه بعضی از زمان ها و مکان ها رزق خاص دارن. شما ببینید بذر رو وقتی توی زمینی میپاشید، دونه وقتی میکارید، زمین ها با هم استعدادشون فرق میکنه. توی زمین شما وقتی یه دانه میکارید یه دونه برداشت میکنید، توی زمین یه دونه میکارید 10 تا برداشت میکنید، توی زمین یه دونه میکارید 70 تا، توی زمین 700 تا، توی زمین خیلی بیشتر. زمین ها استعداد هاشون فرق میکنه، تو پرورش دانه متفاوت هستن. زمین ها و زمان ها در پرورش روح انسان هم متفاوته. شما این بذر فطرتت رو، بذر روحت رو در هر زمان و در هر مکان پرورش پیدا نمیکنه، اما توی زمان ها و توی مکان هایی خیلی رشد میکنه. روح آدم توی جاهایی به خاطر یه ویژگی که اون مکان داره یا توی زمانهایی خیلی رشد میکنه. مثلا شما ببینید سحرها یه رزق خاص داره که در غیر سحرها اون رزق خاص رو خدا نمیده با آدم. سحرهای شب جمعه تو بین سحرها باز یه رزق خاص دیگری داره که تو غیر شب جمعه اون رزق نیست. سحرهای ماه رمضان باز یه رزقی داره که تو وقته دیگر سال نیست. سحرهای شبای قدر یه رزقی داره که هیچ موقع سال نیست. هر کدوم از اینا سهمیه دارن، هر کدوم از اینها به هر حال یه رزق مخصوصی خداوند متعال نصیب آدم ها میکنه. در قرآن هست که وقتی فرزندان هستی یعقوب تو سوره یوسف به پدرشون یعقوب گفتن که از خداوند متعال برای ما طلب بخشش کن، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، از خدا درخواست مغفرت برای ما کن. حضرت یعقوب با اینکه پیغمبر معصوم مستجاب الدعوه هستش، اما نگو خب باش من همین الان دعا میکنم، نه، فرمود سوف استغفر لكم ربی، به زودی براتون دعا میکنم، سوف استغفر لكم ربی. امام صادق فرمود اخرها الى سحر لیله الجمعه، حضرت یعقوب دعاشو انداخت سحر شب جمعه، اون موقع دعا کنه. حتی معصوم هم مترصد هستش از اینکه از اون رزق خاص سحر اون وقت خاص استفاده کنه. پیغمبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که دخترم روز جمعه یه وقتی یه ساعتی هست که اگر کسی دعا بکنه ردخور نداره تو اون ساعت. حضرت زهرا سلام الله علیها سوال کرد که چه وقتی؟ پیغمبر فرمود که طرفای غروب، اون موقعی که قرص خورشید تو افق داره پنهان میشه، شروع کرد دیگه به پایین رفتن تا اون موقعی که کلن دیگه در افق قرص خورشید پنهان بشه. حالا یه چند دقیقه شاید مثلا طول میکشه. جمعه که میشد طرفای غروب، حضرت زهرا سلام الله علیها خادمش رو میفرستاد رو پشت بام که بره اونجا ببینه که وقتی قرص خورشید دیگه تو افق دیگه پایین رفت خبر بده که حضرت زهرا مشغول دعا بشه. حضرت زهرا ولیت الله با اون عظمت مترصده که اون وقت بتونه از اون زمان بهرمند بشه. این هستش که واقعا ما ها اسرار زمان ها و زمین ها رو نمیدونیم. حقیقتا فرق میکنن زمان ها با هم، زمین ها با هم فرق میکنن. در روایت داره بعضی از زمین ها مرحومه هستن، بعضی از زمین ها ملعونه هستن. امیرالمومنین از جنگ صفین برمیگشت، موقع ظهر بود، رسیدن به یه جایی، بعضی ها گفتن که آقا وایسیم اینجا نماز بخونیم. حضرت امیر علیه السلام فرمود نه، هیچ پیغمبر و وصی پیغمبری اینجا نماز نخونده، اینجا نه، بریم یه جا دیگه. حالا بعضی از این مقدسین وایسادن اونجا نماز خوندن، ولی امیرالمومنین علیه السلام فرمود نه، اینجا نه. زمین ها با هم متفاوت هستش. شما ببینید همتون شنیدید نمازتون اگه تو مسجد بخونید یه ثوابی داره، اگه تو مسجد جامع بخونید ثوابش بیشتره، اگه نماز تو مسجد النبی خونده بشه خیلی ثوابش بیشتره، اگه تو مسجد الحرام خونده بشه خیلی دیگه بیشتره. همونجور که بذر تو زمین‌های مختلف محصول متفاوتی میده، روح انسان، این بذر روح، فطرت انسان هم تو زمین‌های مختلف رشد‌های متفاوتی داره، رشد‌های متفاوتی داره. مساجد، ما تو روایت داریم که هر مسجدی بی خودی که مسجد نمیشه که. ابن ابی عمر خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا من تو بعضی از مساجد، حالا من چجوری بگم که خدای نکرده به هر حال یه مقداری تعبیرات نارسا نباشه، تو بعضی از جاها نمیخوام نماز بخونم. تو مسجد بعضی از مذاهب، اهل مذاهب که شیعه نیستن، نمیخوام نماز بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود نماز بخون، تو اونجا نماز بخون. ما من مسجد بنی الا علی قبر نبی او وصی نبی قتل. اگر این آزاده رو یکی بگیره این حواسا رو پرت داره میکنه دیگه. خدا ان شاء الله حفظتون بکنه. یه صلوات عنایت بفرمایید. وقد اصابه تلک البقعه رشت من دمه. هیچ مسجدی بنا نمیشه مگر بر قبر پیغمبر یا وصی پیغمبر. آدم تعجب میکنه، یعنی هر مسجدی مثلا جاییست که پیغمبر اینجا دفن شده یا مثلا وصی پیغمبر. خب این که نیست، دنباله حدیث خودش درست میکنه. پیغمبر یا وصی پیغمبری که به شهادت رسید قتل، وقد اصابه تلک البقعه رشت من دمه. یک قطره ای از خون اون نبی یا وصی نبی تو اون مسجد قرار داده شده. حالا چجوری اینا واقعا از احادیث خیلی خاصه، چجوری میشه قطره خون از یک پیغمبر یا وصی پیغمبر؟ شاید من فقط برای اینکه به ذهنتون نزدیک بشه که اینا فوری رد نکنیم، ما تو روایت داریم هر قطره باران یک ملک و فرشته برش گمارده شده، موکله که اون قطره رو کجا ببره. هر قطره باران یه ملک مأمور داره، شاید بعضی از ملائک مأمورن اون قطره رو توی زمینی قرار بدن، وقت اون زمین لیاقت مسجد بودن پیدا میکنه. اون زمین یه جلوه ای از قبر معصوم، خون معصومی بالاخره اونجا یه قطرهش هستی. این روایت امام صادق علیه السلام. اونجا میشه مسجد، هر زمینی لیاقت مسجد شدن نداره. لذا امام صادق علیه السلام فرمود نه، نماز بخون تو اون مسجد. نگو که اینجا مثلا تاریکه، نمیدونم اینجا اهل ولایت نیستن، نه، نماز بخون اونجا. اونجا جایی هستش که یه جلوه ای از قبر معصوم، یه قطره ای از خون شهید و نبی یا وصی پیغمبر اونجا ریخته شده. خدا حفظ کنه. یکی از مراجع فعلی رو آیت الله صافی، ایشون می‌فرمودن که در قم، اگر از جاده قدیم قم وقتی بیاید وارد قم بشید، یه مسجدی است به نام مسجد امام حسن مجتبی. مسجد امام حسن مجتبی که این مسجد یه چیزی شبیه مسجد جمکرانه ولی ناشناخته است. یعنی این مسجد به امر امام زمان علیه السلام درست شده ولی ناشناخته است. آیت الله صافی ایشون می‌فرمود یه چیزی بوده مثلا 60 سال پیش 70 سال پیش، اون بانی مسجد رو که خدمت حضرت رسیده بود، بانی مسجد رو ایشون دیده بود که الان قبرش تو همون مسجده، تو همون مسجد امام حسن مجتبی. اگه یه موقع قوم مشرف شدید اون مسجد برید نماز بخونید. بعضی از بزرگان ما خیلی اصرار داشتن که تو اونجا یه دو رکعت نماز بخونن. آیت الله آیا شیخ مرتضای حائری استاد مقام معظم رهبری که خودش فقیه مرجع تقلید بود خیلی دوست داشت اونجا نماز بخونه، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام. آیت الله صافی میگه من اون بانی رو پیدا کردم، ازش پرسیدم که داستان اینجا چی بود. ایشون میگفت ما با یه چند تا جوون با ماشین از همون جاده قدیم، اون موقع هنوز اتوبان تهران قم هنوز نبود، جاده قدیم وقتی میومدیم سمت قم، من نزدیکای قم، خب مسجد الان تازه همین الانش آخر قمه، اون زمان که اصلا بیرون بود، فاصله داشت با خود شهر قم که قم یه روستای بزرگی بود، شهر آنچنانی نبود. میگفت ما رسیدیم اینجا بیابون بود. خیلی معذرت میخوام، من احتیاج به دستشویی پیدا کردم، ماشین زد کنار و یه آفتابه تو ماشین بود و آب بود، من برداشتم رفتم یه قسمتی. وقتی رفتم دیدم یه سیدی اونجا هستش، داره با چوب خط میکشه، یه حد و حدودی رو تعیین میکنه. اون سید گفتش که نه اونجا نه، اگه برای قضای حاجت و دستشویی میخوای اونجا نه، اینجا خونه بعضی از سادات ریخته شده، خونه شهید ریخته شده و اینجا میشه محراب مسجد، و اینجا میشه محراب مسجد، برو فلان جا. میگه من رفتم پشت یه مثلا تپه جایی و بعد که اومدم، جزئیات داره من اون جزئیات رو نمیخوام بگم، اون سید گفتش که برو فلانی و فلانی رو ببین، اینجا مسجدی درست کنید و اینجا محراب مسجد میشه، قطره خونی از شهید اینجا ریخته شده، اینجا محراب مسجد میشه. که بعد به هر حال این بنده خدا که بانی اون مسجد بود که عرض کردم الان قبرش تو خود همون مسجد هستش، ایشون میگه بعدن من متوجه شدم و با بعضی از بزرگان که صحبت کردم از مراجع، گفتن خدمت حضرت ولی عهد علیه السلام رسیدی و این مسجد اونجا درست شد. مکانها ما اسرارش رو نمیدونیم که چی میشه یه جا مسجد میشه، چی میشه یه جا انقدر لیاقت داره که قبر معصوم میشه، انقدر اون زمین لیاقت. در روایت هستش که جایی که قبر معصوم میشه جایی هست که لا یعصلا فیه ابدا، هیچ معصیت خدا در اونجا نشده، هیچ معصیت خدا در اونجایی که بدن شریف معصوم اونجا قرار میگیره ها، اون یه متر در دو متری که قبر میشه اونجا مقصود. ولی لذا شما همتون شاید این احساس رو به هر حال خودتون چشیدید و این احساس رو که وقتی وارد حرم معصوم آدم میشه، امام رضا علیه السلام یا امام حسین، آدم احساس سبکی میکنه، فضا حس میکنه عوض شد، واقعا آدم حس میکنه که این فضا غیر از فضای بیرونه. حقیقتا هم همینجور، میلیون ها نفر اینجا ذکر گفتن، میلیون ها ملک تو طول تاریخ تو این فضا بالا پایین رفتن، محل تردد ملائکه است، مختلف الملائکه. از همه مهمتر بدن شریف معصوم اینجاست و روح مطهر معصوم اینجا عنایت داره، توجه داره، اینجا توجهش بیش از جاهای دیگه است. ما در روایت داریم اصلا کلا همینجور، حالا تو فلسفه الهی هم ثابت شده که وقتی کسی از دنیا میره روح متوفا اولین جایی که تو کره زمین تو عالم دنیا اولین جایی که مورد توجهشه محل قبرشه، جایی که بدنش اونجاست. ولو ده ها سال هم بگذره بدنش اونجا خاکم بشه، باز اون روحی که از دنیا رفت تو عالم برزخ اولین جایی که توجهش هست به قبرشه. لذا گفتن زیارت از نزدیک برید کنار قبر، چون توجه اون روح بهش. حالا معصوم با اینکه عنایت و اشرافش به همه عالم هست، اما باز به اونجایی که قبر مطهرش هست اشراف بیشتری، عنایت بیشتری داره. مکانها با هم دیگه فرق میکنن. اینجوری نیستش که، عرض کردم ما اسرار زمانها و مکانها رو نمیدونیم. هر کدوم از اینها یه رزق خاص توشه. یکی از زمانها همین ماه مبارک رمضانه. این ماه ماهی هستش که رزق داره، یه رزقی داره که غیر از این ماه گیرتون نمیاد. پیغمبر اکرم در آستانه ماه مبارک که قرار گرفت یه خطبه و سخنرانی ایراد کرد، فرمود قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. ماه مهمانی خدا اومد با برکت، با مغفرت، با رحمت. شب اول ماه مثل امشب تو روایت داره خدا همه رو میبخشه، همون شب اول. یعنی شبهای آینده شما ارتقاء در مغفرت پیدا میکنی، نه اصل مغفرت. اصل مغفرت شب اول گیر آدم میاد، شبهای بعد دیگه ارتقاء در رحمته، بالا رفتن تو رحمت الهی هست. واقعا چیز عجیبی هست ماه مبارک رمضان که تو مخیله ما هم نمیاد که چیه. تو ماه مبارک رمضان روزیایی که آدم داره فوق‌العاده است. ببینید شما مثل این میمونه، یه موقع از یه درخت بلندی که سرشاخه‌هاش میوه داره با کلی زحمت این درخت رو میرید بالا که خطرم داره مکنه مثلا بیفتید، رو اون سرشاخه‌ها مثلا میوه رو میکنید مثلا میخورید. اما یه موقع هستش که نه، شاخه درخت اومده پایین. درختایی هست که شاخش سنگین شده یا هرچی که هست میاد پایین، در دسترس قرار میگیره. تو بهشت اینجوریه، تو بهشت به تعبیر قرآن قطوفه ها دانیه، اونجا شاخه هاش دم دسته، در دسترسه، خیلی راحت تناول آدم میکنه. تو ماه مبارک رمضان رحمت خدا اینجوری میاد پایین، یعنی تو دسترسه. شما فرض کنید به عنوان مثال در غیر ماه رمضان یه ختم قرآن اگر بکنید، یه ختم قرآن، یه دوره قرآن رو ختم بکنید، چی گیرتون میاد؟ هر چی که میخواد گیرتون بیاد، اون رشدی که میخواید پیدا کنید تو ماه رمضان تو یه خط قرآن گیرتون میاد. یعنی یه آیه قرآن بخونید، بسم الله الرحمن الرحیم، یه آیه قرآن دی، قل هو الله احد، یه آیه قرآن. به اندازه یه ختم قرآنی که در غیر ماه رمضان میرفتید بالا، حالا با یه خط قرآن گیرتون میاد. فوق‌العاده است رزق‌های این ماه. یکی از رزقهاش قرآنه، که خب خدا تو خود کتابش وقتی ماه رمضان رو معرفی میکنه، ماه رمضان رو به روزه معرفی نمیکنه. خدا نمیفرماید ماه رمضان ماهی است که روزه بر شما واجب شده است. بله درست روزه واجب شده ها، ولی خدا وقتی معرفی میکنه ماه رمضان رو میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماهی است که قرآن نازل شده. درسته که قرآن زمان پیغمبر بر پیغمبر نازل شد، درسته، اما هر ماه رمضان یه جلوه ای از قرآن نازل میشه، یه شعاعی از قرآن نازل میشه که آدم میتونه بهره ای رو تو این ماه ببره از قرآن. که عرض کردم خدمتتون اون چیزی که در غیر ماه رمضان با یه ختم قرآن گیر میاد، تو ماه رمضان با یه خط قرآن گیر میاد. من خیلی جاها این رو عرض کردم خدمتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، سعی بکنیم با قرآن بیشتر مانوس بشیم. من یک کلمه میگم، اگر کسی با قرآن انس بگیره، ارتباط پیدا کنه، خدا تو زندگیش حضور پیدا میکنه، چون محور قرآن خداست. برخلاف کتابهای تحریف شده آسمانی، تورات و انجیل رو شما اگه ببینید محور خدا نیست. تو این کتب تحریف شده محور انسانه، یعنی انسان جوری تو انجیل و تورات معرفی شده که از خدا قدرتش بیشتره. شما ببینید سفر پیدایش رو ببینید تو انجیل داره که از شب تا صبح خدا با یعقوب کشتی گرفت و یعقوب خدا رو زمین زد، یعنی انسان غالب شد بر خدا، یعقوب خدا رو زمین زد و خدا به او لقب اسرائیل رو داد، لقب اسرائیل که بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب دیگه، اسرائیل لقب هستی یعقوبه، یعنی بنده خدا. خب ببینید کشتی یعقوب، حالا بگذاریم خود این کشتی هم مزخرفه، ولی تو کشتی هم تازه او پیروز میشه بر خدا. یا مثلا داره که حضرت آدم و حوا وقتی از اون درخت ممنوعه، اون میوه ممنوعه خوردن، پنهان شدن. خدا گفت آدم کجایی؟ نمیدونم کجایی. یعنی آدم خدا رو به هر حال جوری میکنه که عاجز میکنه که نمیتونه او رو پیداش بکنه. در کتب تحریف شده آسمانی محور انسانه نه خدا. ولی در قرآن محور خداست، همه کار خداست. الذی هو یحیی و یمیت، خداست که حیات و مرگ به دست اوست. الذی هو یطعمنی و یسقین فاذا مرضت فهو یشفین، شفا و مریضی و شفا دست خداست. الله یرزق من یشا، روزی دست خداست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا. ذلت دست خداست، عزت دست خداست، همه کار خداست، همه کار خداست. اگر کسی با قرآن مانوس بشه، خدا محور زندگیش میشه، چون قرآن محورش خداست، خدا وارد زندگیش میشه، چون تو قرآن خدا همه کار است. و این خیلی عجیب. بتونیم ایشالله تو همین ماه بیشتر انس بگیریم. یکی دیگر رزقهای ماه مبارک رمضان، خب همین روزه است. ما تو روایاتمون داریم روزه ریاضت اختصاصی انبیا گذشته بوده، ریاضت خصوصی انبیا، یعنی روزه مال امتهای گذشته نبوده، مال انبیا فقط بوده. حالا اون ریاضتی که مال انبیا بوده برای امت پیغمبر، برای خود مردم شده، برای خود مردم مؤمن شده، که اون ریاضت رو دادن که مؤمنین همون رشد رو بتونن پیدا کنن. یکی دیگه از رزقهای ماه رمضان سحرهاشه که اشاره‌ای کردم که فوق‌العاده است. ما که معمولا ماه رمضان سحرهاش، خب آدم بیدار هست که یه چیزی بخوره. آدم خیلی خوبه که همینجا برای خودش، اگر اهل نماز شب نیست، حداقل ماه مبارک رمضان رو، اگر 11 رکعت هم نمیتونه، حداقل اون 3 رکعت آخرشو بخونه. هر کی هر چی گیرش اومد از سحر گیرش اومد، هر کی هر چی گیرش اومد از سحر گیرش اومد. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. مرحوم علامه بحرالعلوم، ایشون یه موقعی خوب تو نجف تدریس میکرد دیگه، درس میداد، علامه بحرالعلوم رفیق امام زمان علیه السلام، با اون عظمت یه مرتبه دیدن دیگه نمیاد برای درس، استاد دیگه برای درس نمیاد. ازش سوال کردن که آقا چرا نمیای درس؟ شما که به الحمدلله مریض نیستی که مثلا به خاطر مریضی نیومدی، چرا درس رو تعطیل کردید؟ شوف عمود، من دیشب سحر اومدم تو کوچه ها داشتم میرفتم، بعضی از شما که خونه تون رو بلد بودم، بعضی از شاگرداشو میگفت که خونه هاتون بلد بودم، دیدم اصلا نه صدای ذکری میاد، نه از سحر شما نمازی میخونید گرفتید خوابیدید. من برای کی درس بدم؟ اونی که اهل سحر نیست من بهش درس نمیدم. درسشو تعطیل کرد، که شاگرداش بعضن جمع شدن عذرخواهی کردن، گفتن که آقا ما این کارو میکنیم، ما این کارو میکنیم. علامه بحرالعلوم دو مرتبه درسو شروع کردن. یکی از رزقها سحرها هست، بتونیم استفاده کنیم سحرهای ماه مبارک رو. یکی از رزقهایی که تو ماه رمضان آدم میتونه داشته باشه و باید هم داشته باشه، سجده های طولانیه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، سعی بکنیم یک سجده طولانی تو ماه مبارک رمضان، تو یه روز، تو یه شبانه روز، یه سجده طولانی داشته باشیم. سر به سجده آدم بگذاره. نمیخوام بگم خودمون رو خسته کنیم، زده بکنیم، اما یه سجده ای که نسبت به سجده های دیگری که تو نمازهامون داریم نماز میخونیم، یه سجده طولانیه. اون چیزی که کمر شیطان رو میشکنه سجده طولانیه، چون خود شیطان سجده نکرد، سجده های طولانی هستش. ما در قرآن داریم که شیطان از 4 طرف بر انسان ها حمله میکنه، برای که اونها رو به گناه و لغزش بکشونه. از 4 طرف، از جلو، از پشت، از سمت راست، از سمت چپ. اینا کنایه است، من الان فرصت نیست که یعنی چی از جلو، از پشت سر، یعنی چی که شیطان مثلا از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ، اینا یعنی چی؟ این تو قرآنه که شیطان میگه ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از 4 طرف به انسان حمله میکنم. 2 طرف رو شیطان خالی گذاشت، یکی از بالا، یکی از پایین. در روایت داره که این 2 طرف، چون از امام علیه السلام، از معصوم سوال کردن که آقا خب شیطان که از 4 طرف به ما حمله میکنه، ما چیکار کنیم؟ معصوم فرمود 2 طرف خالیه، یکی بالا، دست به دعا بردارید، اون بازه، شیطان کاری نداره، یکی پایین، سجده، به سجده بیفتید. به هر حال این باز هستش که آدم بتونه یه تو شبانه روز یه سجده طولانی داشته باشه. یکی دیگه از رزقهایی که تو ماه رمضان برای آدم هست دعاست، دعاست که آدم با خدا حرف بزنه. میدونید همین شب اولی که الان توش هستیم به هر حال یه دعایی هستش که من میترسم بگم یه مقدار دلتون بسوزه، یعنی دل خودم که خیلی میسوزه چون نخوندم، من تو راه بودم از قوم میومدم، بعدش هم که برگردم معلوم نیست برسم. در شب اول ماه رمضان اون روایتی که از امیرالمومنین به طور خاص وارد شده دعا دعای جوشن کبیره. سه شب قدر ما روایت نداریم، با اینکه سه شب قبل معمولا دعای جوشن کبیر خونده میشه ها، روایتی که محکم داریم که شب اول ماه به اصطلاح دعای جوشن خونده بشه مال شب اوله، مال شب اوله که در روایت امیرالمومنین هست که اگر کسی شب اول ماه رمضان دعای جوشن بخونه شب قدر رو درک میکنه. شب قدر میتونه درک بکنه و خدا 70,000 ملک خلق میکنه که برای این شخص، برای کل ماه رمضان برایش تسبیح و ذکر بگن، برای این نوشته بشه. یعنی با یه دعای جوشنی که شخص میخونه 70,000 ملک خدا خلق میکنه که تو کل ماه رمضان برای این ذکر بگن، به نفع این ثواب اون ذکرشون برای این شخص خواهد بود. فوق‌العاده است. حالا من یه پیشنهادی هم دارم، اگر رسیدید، من نمیخوام به هر حال تو مستحبات قرار نیست که آدم به زور کاری رو انجام بده، با نشاط و حال باید باشه، اگر رسیدید دعای جوشن رو باز بکنید ولو یه بندشو بخونید. میدونید دعای جوشن 100 بنده دیگه که هر بندش 10 اسم خدا توشه، که هر بندش 10 خب شما یه بندشو بخونید، 2 بندشو بخونید، هر چقدر 100 بندشو که شاید مثلا حداقل یه ساعت 50 دقیقه طول بکشه 100 بندشو نخونید. همین که به هر حال به خدا بگید خدای ما اومدیم، ما اومدیم، زورمون هم همین مقداره، زورمون هم همین مقدار. خیلی قشنگه، خیلی خوب. و یکی دیگه از چیزایی که شب اول هست برای شب اول زیارت سید الشهدا است، زیارت امام حسین علیه السلامه که من نمیدونم چه خبره که امام حسین علیه السلام همه جا هست، همه جا که ما نیاز داریم این بزرگوار که باب رحمت واسعه خداست میاد و دست میگیره. یا سید الشهدا شما که همه جا هستی شب اول قبر ما هم باش، شما که همه جا هستی، شب نیمه شعبان هستی، شب اول ماه رمضان هستی، شبای قدر هستی، تو عید، تو عزا، تو همه جا گفته شده زیارت امام حسین علیه السلام رو. در هر حال شب اول زیارت سید الشهدا علیه السلام هستش. شالا بتونیم از روزی‌ها و رزق‌های ما استفاده کنیم. من یه چیزی بگم و بحثمو جمع بکنم. امشب شب اول از خیلی اذیتتون نمی‌کنم. من اینو بارها رفقایی که تو جلسات با هم داشتیم بارها من اینو عرض کردم، خدا شاهد اعتقادم هستش و این رو روایتش هم خدمتتون میگم که بدونید مستند، سند داره، سلیقه‌ای و ذوقی نیستش. و اون این که معمولا همه میپرسن که تو ماه رمضان چی کار بکنیم، چه کارهایی انجام بدیم. حالا بعضی از چیزاش رو طبق فرمایشات معصومین که رزقهای ماه رمضان هست خدمتتون عرض کردم، ولی من همه جا گفتم که نپرسید چه بکنیم، بپرسید چه نکنیم. دنبال چه بکنیم نگردید، بپرسید چه نکنیم. اون کاری که نباید بکنیم رو، اونا رو نکنیم. یعنی اگه ماه رمضان رو آدم بناش رو بگذره فقط مواظب باشه گناه نکنه، اصل مطلب اینجاست، مواظب باشه چشمش گناه نکنه، گوشش حرام نشنوه، زبانش حرام نگه. همین این مطلبی که خدمتتون عرض کردم رو امیرالمومنین پرسید از پیغمبر. پیغمبر تو همون خطبه آخر شعبان، آخر ماه شعبان، یه سخنرانی تو مسجد کرد پیغمبر که مردم ماه رمضان داره میاد، چی هست چی هست چی هست، شروع کرد پیغمبر گفتن. بعد امیرالمومنین اون آخر سوال کرد که یا رسول الله افضل اعمال تو ماه رمضان چیه، بالاترین عمل تو ماه رمضان چیه. پیغمبر فرمود که افضل الاعمال الورع عن محارم الله، این که آدم گناه نکنه. گاهی موقع آدم کرور کرور کار انجام میده، یه گناه میکنه همه رو میسوزونه، از بین میبره، یه گناه میکنه همه رو از بین میبره. خدا رحمت کنه آیت الله پهلوانی رو، بود شاید 20 سال پیش از دنیا رفت، از بزرگان ما بود، از واقعا آدم با عظمتی بود آقای پهلوانی. ایشون میفرمود که من یه مرتبه تو خونه با زن و بچه بد اخلاقی کرده بودم، تندی کرده بودم. البته حالا تندی که دارم میگم به تناسب خود ایشون دیگه، حالا فکر نکنه آدم زبون باز کرده و هر چی دهنش اومد گفته بود، به تناسب خود ایشون میگه یه مرتبه تو خونه من بد اخلاقی کرده بودم،
به من فهموندن 20 سال از گریه ها و ناله هات سوخت و از بین رفت. 20 سال گریه و اشکت سوخت. گاهی ما تو یه لحظه آدم یه کاسه شیری که کلی زحمت کشیده جمع کرده یه لغت میزنه همش میریزه. آدم گاهی ما تو یه لحظه همه رو خراب میکنه. تو این ماه مبارک رمضان تمرین بکنیم چشممون رو حفظ کنیم، تمرین بکنیم زبانمون رو حفظ کنیم، از همین امشب تمرین بکنیم گوشمون رو هر چیزی نشنویم. این بالاترین عمل تو ماه رمضانه، بالاترین عمل تو ماه رمضان هست. اگر آدم این کار رو بکنه، اصلا هیچ کار دیگه هم به فرض، البته فقط واجبات رو به فرض انجام بده، همین ماه رمضان بسشه که ببرتش بالا. پیغمبر فرمود شما تو ماه رمضان نفساتون ذکره، انفاسکم فیه تسبیح، نفساتون ذکره، خوابتون عبادته. یعنی همون چیزی که یک عارف بعد از 60 سال ریاضت گیر میاره که تمام روز و زندگیش غافل نیست و با خدا هست، تو ماه رمضان خدا یه توفیق اجباری درست بکنه که شما تمام روزت میشه عبادت، نفسات ذکره، خوابت عبادت، همش میشه عبادت. پس خود ماه رمضان اون ظرفیت رو داره که آدم ببره بالا، فقط باید گناه نکنه که خرابش نکنه. لذا اینو مراقب باشی. عذر میخوام از همتون، اجازه بدید امشب به همین مقدار اکتفا بکنیم. عزیزمون انشاءالله به فیض میرسونن. از فردا شب دیگه حالی موضوعی رو که خدا توفیق بده انشاءالله با هم دیگه بحثش رو خواهیم داشت. عرض کردم مثل امشب شب اول زیارت سید الشهدا علیه السلام وارد شد. من یه اشاره میکنم و توسلی به امام حسین علیه السلام و بحثم تمام. وجود مقدس امام حسین روز عاشورا چند جا گریه کرد، بلند بلند هم گریه کرد. خب آدمی که کامل باشه احساسات و عواطفش هم کامله، گریه نقص نیست، گریه نقص نیست، گریه احساسات و عواطف، عاطفه داشتنه. معصوم عقلش کامله اما عاطفش هم کامله. پیغمبر اکرم وقتی بچهش از دنیا رفت گریه کرد، یه کسی گفت آقا شما هم گریه میکنی؟ پیغمبر فرمود بله، دل منم میسوزه، منتها وقتی که یه مصیبت بر من وارد میشه و دلم میسوزه و گریه میکنم، اینجوری نیست که هرچی زبونم اومد مثلا بگم. بعضی هست کفر میگن، ناصبری میکنن، ناشکری میکنن، اینجوری. امام حسین علیه السلام روز عاشورا چند جا گریه کرد که شما همتون تو روزه ها شنیدید. اون موقعی که جون اون غلام سیاه داشت میرفت به سمت میدان، یه غلام سیاهی بود، پیرمرد بود، شاید از حبیب ابن مظاهر هم پیرمردتر بود، کارهای خدماتی انجام میداد و مثلا فرض کنید بچه ها رو نگه میداشت، باهاشون بازی میکرد. به نظر مرد جنگ نبود، واسه همینم امام حسین روز عاشورا نگاهش به او افتاد، این پیرمرد سیاه چرده. گفت شما برو، قرار نبود تا اینجاها با ما باشی، الان روز خطره، قرار نبود تا اینجاها با ما باشی. او گریهش گرفت، گفت آقا جان من میدونم، مثلا رنگم هم به شما نمیخوره، من سیاهم، حسب و نسبم پدر و مادرم اصلا کسان شناخته شده ای نیستن، اما آقا نخواه، ما فقط روز خوشی با تو باشیم و روز ناخوشی تنهاد بگذاریم، نخواه. که امام حسین گفت برو. وقتی رفت ابا عبدالله مثل علی اکبرش که چند قدم دنبال علی اکبر رفت، دنبال این غلام سیاه پشت سرش رفت و گریه کرد. امام حسین گریه کرد و براش دعا کرد. با قاسم، حضرت قاسم وقتی میخواست بره، خب قاسم یعنی امام حسن، یعنی امام حسین براش قاسم مثل امام حسن بود و برای قاسم هم عمو بود هم پدر. یه سالش بود که قاسم پدر بزرگوارش امام مجتبی شهید شد، بقیهش رو امام حسین بزرگش کرد. وقتی داشت میرفت، امانت برادرش داشت میرفت، همدیگر رو بغل کردن. تعبیر مقاتل اینه، بکه یا حتی قشی علیه ما، گریه کردن که اصلا دوتاییشون افتادن، هم امام حسین هم قاسم دوتایی افتادن، انقدر گریه کردن. یا برای علی اکبرش بلند بلند گریه کرد، بکا بکا ان آلیا، بلند بلند گریه کرد. اما وقتی در رابطه با حضرت ابوالفضل تو مقاتل داره که وقتی امام حسین اومد بالین ابوالفضل گریه نکرد، اونجا داره سر خل حسین ناله زد. ابو عبد الله
بالین ابوالفضل که رسید، چشمان تیر خورده، بدن پر از تیر، دستان قطع شده. من تو تعبیرات بعضی از محققین دیدم که پاهای حضرت ابوالفضل رو هم قطع کرده بودن، انقدر کینه داشتن ازش. این بدن رشید کوچیک شده بود. ابو عبدالله وقتی رسید بالین او، گریه نکرد، ناله زد: خدایا به آبروی امام حسین علیه السلام، به آبروی ابوالفضل، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.